اشرف الانبیاء و المرسلین و خاتم النبیین علی عبد المعید و الرسول الامجد المصطفى المحمود الاحمد حبیب الهنا و طبیب نفوسنا بالقاسم محمد. وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين من الان الى يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره. خداوند انشاءالله ظهور پرفروغ حضرت حجت ابن الحسن رو نزدیک بفرماید و همه ما رو از اعوان و یاران امام زمان قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. بحث ما درباره انسان بود و ابعاد وجودی انسان. گفتیم برخی از آیات قرآن کریم رو درباره انسان و برخی از روایات رو اشاره کردیم درباره انسان و اینکه انسان باید قدر خودش رو بدونه. رحم الله من عرف قدره ولم يتعد طوره. رحمت خدا بر کسی که قدر خودش رو بدونه و از جایگاه خودش تخطی نکنه، جایگاه خودش رو بشناسه. رحم الله امرأً علم من عین و فی عین و الا عین. رحمت خدا بر کسی که بداند از کجا آمده، الان در چه جایگاهی هست و انتهای سفر او به چه سمتی هست. گفتیم قرآن کریم میفهمد یا ایها الانسان انک کادح الى ربک کدحا فملاقیه. انسان تو حرکت میکنی، یک حرکت پر از رنج داری به سمت خدای خودت و در انتها هم با خدای خودت ملاقات میکنی. پس انسان یک حرکتی داره و در این حرکت باید تمام تلاشش رو انجام بده تا مقصد رو خوب بشناسه. دنیایی که در اون هستم خودش در واقع برای انسان خوب نشان داده بشه. این که انسان این جهان رو بشناسه از زوایای مختلف اهمیت داره. اگر انسان نحوه تعامل با دنیا رو بدونه، اون وقت اسیر این مادیات نمیشه، بلکه در این دنیا هم میتونه مراتب عالم بالا رو طی بکنه. اینی که گفتن که لذتی که عارف از این دنیا میبره عامی از بهشت نمیبره. من که امروزم بهشت نقد حاصل میشود، وعده فردای زاهد را چرا باور کنم؟ انسان با این که فرمودن که از دنیا سجن المؤمن، دنیا زندان مؤمن هست، باید توجه داشته باشه در همین زندان در واقع یوسف‌هایی وجود دارن که انسان میتونه از اونها بهره‌مند باشه. دیده ی یوسف شناسی نیست در مصر وجود، ورنه با این تیرگی زندان دنیا هم خوش است. یعنی انسان اگر این دنیایی که سجن مؤمن هست، زندان مؤمن هست، همین دنیا رو اگر خوب بشناسه، در واقع در این زندان دنیا یوسف هایی وجود دارن که انسان میتونه از این یوسف ها بهره مند بشه و بال ملکوت پیدا بکنه. پس در واقع در همین دنیا که ما بر سر جلسه امتحان هستیم، ما میتونیم رنگ خدا پیدا کنیم. قرآن یه تعبیری داره به نام سبقت الله، رنگ خدا. انسان میتونه به رنگ خدا در بیاد. این تعابیر خیلی تعابیر بلندی است در قرآن، مثل همین سبقت الله، رنگ خدا. مرحوم سید محمد مهدی بحرالعلوم رو شما میشناسید، مرجع تقلید مشهور، عارف نامی، شخصیت والایی بود. این مرحوم سید محمد مهدی بحرالعلوم یه خواهرزاده ای داشت به نام سید محمد باقر بحرالعلوم. اینها خوب خاندان بحرالعلوم خیلی با هم ازدواج کرده بودن، اینه که خواهرزادش بود ولی او هم بحرالعلوم بود. سید محمد باقر بحرالعلوم سالها در کربلا ساکن بود. میگه یه شب از حرم سید الشهدا خارج شده بودم به سمت منزل، منزلم تو شارع صدره بود. اون زمانم مثل الان اینقدر اطراف حرم نورانی نبود، الان خب چراغ زیاده، اطراف حرم روشنه. میگه دل شب بود، تاریک بود، تو این تاریکی به یه نفر برخوردم. اول ترسیدم، رو کرد به من گفت سید نترس، من یه سوال ازت دارم. سوال چیه؟ گفت سید، آهن برای این که همرنگ آتش بشه چقدر وقت باید توی کوره آتش باشه؟ چقدر زمان نیاز داره یه آهن داخل کوره آتش باشه و همرنگ آتش بشه؟ گفتم نهایت یک روب، نهایت یک روب دیگه. بعد از یک روب با اون آتش فراوانی که در کوره هست، در واقع این آهن رنگش تغییر میکنه، سرخ میشه، به رنگ آتش در میاد. گفت سید، آهن با اون سنگدلی یک روب زمان نیاز داره تا همرنگ آتش بشه. چطور تو 30 سال در جوار سید الشهدا هستی، در کوره محبت سید الشهدا هستی، اما همرنگ سید الشهدا نشدی، همرنگ آقات نشدی؟ میگه این رو که گفت من اشک تو چشام جمع شد، که راست میگه. من 30 سال در جوار سید الشهدا هستم اما همرنگ حضرت نشدم. اینه که قرآن میگه سبقت الله، رنگ خدا، انسان به رنگ خدا در بیاد. چجور انسان میتونه به رنگ خدا در بیاد؟ وقتی انسان بشه مظهر اسما و صفات الهی، وقتی انسان تأثیر بکنه به اسما و صفات الهی، حرکت بکنه به سمت اسما و صفات الهی، وقتی انسان از رذایل نجات پیدا بکنه، از این عالم ماده نجات پیدا بکنه، بال ملکوت پیدا بکنه، اینجوریه دیگه. اون لحظه است که انسان حرکتش به سمت خداست. مرگ حقیقی انسان اون لحظه ای هست، موت حقیقی انسان اون لحظه ای هست که تمام تعلقاتش از عالم ماده بریده میشه. یه مرگ طبیعی داریم ما، این مرگ طبیعی اون لحظه ای هستش که ملک الموت جان انسان رو میگیره. این مرگ طبیعیه، انسان میمیره، اما وقتی میمیره هنوز به این عالم ماده تعلق داره، هنوز مثل یک دستگاهی میمونه که سیمهای متعددی ازش منشعبه. مرگ حقیقی که اون موقعی که تک تک این سیمهای تعلق بریده بشه. برای همین فشار قبر هر فردی به میزان تعلقش به دنیاست. هرچی تعلق بیشتر باشه این فشار قبر بیشتره، تا زمانی که تمام این تنابها، این سیمها بریده بشه. مدت زمان فراوانی طول میکشه. برزخ هر فردی از لحظه شروع میشه که تمام این تعلقات بریده میشه. حالا فرد مرده، نمیدونیم چه مدت. بعضیا اون لحظه‌ای که میمیرن هیچ تعلقی به دنیا ندارن، اینه که بعد برزخشون شروع میشه. ولی برخی ها تعلق دارن، دونه دونه این تعلقات باید بریده بشه، این سیمهای تعلق باید بریده بشه. هر چقدر این بریدن این سیمها طول میکشه، فشار قبر فردم همینقدر طول میکشه. فشار قبر یعنی همین، ولی قبر که فشار نداره. فشار قبر یعنی همین که ما متعلق به این عالم ماده هستیم، وابسته به این عالم ماده هستیم. بعد باید این تعلقات دونه دونه جدا بشه. سخته، خیلی مشکله. تا اینها، تا اون لحظه که روح آمادگی کامل پیدا کنه وارد برزخ بشه، وارد عالم مثالی بشه، وارد ملکوت این عالم بشه. فشار قبر هر فرد در واقع اینجوریه. اینی که انسان در واقع، حافظ زیبا میگه ای بی خبر بکوش که صاحب خبر شوی، تا راه رو نباشی کی راه برشوی. انسان باید توی راه حرکت بکنه، اون وقت بتونه راهبر بقیه هم باشه. در مکتب حقایق پیش ادیب عشق، هان ای پسر بکوش که روزی پدر شوی. گر نور عشق حق به دل و جانت افتد، بله که از آفتاب فلک خوبتر شوی. دست از مس وجود چون مردان ره بشوی، تا کیمیای عشق بیابی و زر شوی. یک دم غریق بحر خدا شو، گمان مبر که از آب هفت بحر به یک موی تر شوی. از پای تا سرت همه نور خدا شود، در راه عشق چو بی پا و سر شوی. انسان بی پا و سر بشه در راه عشق اون ازلی، عشق ابدی، عشق خدا، بعد میبینه از پای تا سرش میشه نور، میشه سبقت الله، میشه رنگ خدا. توی اندیشمندانی که درباره انسان سخن گفتن، بهترین اندیشه تو قرن اخیر در روزگار معاصر ما مال حضرت امامه. حضرت امام یه اندیشه پولادین و یک اندیشه عمیقی داشتن نسبت به انسان. انصافاً یکی از قربت‌های حضرت امام اینه که آثار حضرت امام خونده نمیشه. آثاری که از دوره جوانی نوشتن، از 29 سالگی که اون کتاب مصباح الهدایه الی الامامه والخلافه اون رو نوشتن، تا کتاب 40 حدیث رو که در 40 سالگی نوشتن، کتاب شرح دعای سحر که قبل اینها نوشتن، مطالب بسیار ارزنده‌ای وجود داره درباره حقیقت انسان و شناخت انسان. چون شما میدونید حضرت امام یک کاری کردن که قرنها بسیاری دنبالش بودن، اون تبدیل عرفان فردی به عرفان جمعی بود، سلوک فردی به سلوک جمعی. تا قبل یه نفر میخواست سالک الالله باشه، میرفت یه استاد پیدا میکرد، یه استاد اخلاق، یه استاد عرفان پیدا میکرد، میخواست حرکت بکنه به سمت خدا. حضرت امام اینو تبدیل کردن به جامعه سالک. اگه بخواد جامعه سالک به سمت خدا حرکت بکنه، راه باید مشخص باشه. اینی که اگر قرار شد جامعه سالک داشته باشیم، این چشمنداز نیاز داره، سند تحول نیاز داره، سند راهبردی نیاز داره، حرکت نیاز داره. نخبگان جامعه باید بنشینن در واقع اینها رو تدوین بکنن که ما جامعهمون میخواد به سمت خدا حرکت بکنه، کشورمون میخواد به سمت خدا حرکت کنه. اولین قدم چیه؟ آخرین قدم چیه؟ راه چیه؟ اینها نیاز به بررسی داره، نیاز به فکر داره. حضرت امام باب این سلوک اجتماعی رو باز کردن، اون چیزی که قرآن خیلی بهش اشاره میکنه. محمد رسول الله و الذین معه، اشداء علی الکفار رحماء بینهم. میفهمد اینها در مقابل کفار شدت و حدت دارن، نسبت به هم رحیم هستن، رحم دارند. بعد میفهمد تراهم رکعا سجدا، اینها رو اهل رکوع و سجود میبینی. یعنی اون جامعه سالک، گروه سالک، وقتی میگه الحامدون التائبون، یعنی یک جمعی که اینجوری هستن. وقتی که میفهمد ید الله فوق ایدیهم، یعنی یک جمعی که ید دارن. یا وقتی میفهمد ید الله مع الجماعه، یعنی یک جماعتی که به سمت خدا دارن حرکت میکنن. یک کتابی مرحوم شهید آوینی داره به نام امام و حیات باطنی، خیلی کتاب مختصری اما خیلی مفیده، چند تا مقاله است. ایشون میگه بهترین تفسیر انفسی از انسان رو حضرت امام ارائه کرد. میگه امام، میگه غربی ها میان تاریخ مینویسن، تاریخشون بر اساس چیه؟ از عصر حجر شروع میکنن، عصر سنگ، عصر آهن، عصر مفرق، نمیدونم عصر چوب، بعد میان میگن عصر صنعت، تاریخشون این شکلیه، از در واقع اشیا شروع میشه. امام میگه تاریخ باید از انبیا شروع بشه، از آدم ابوالبشر شروع بشه، از نوح شروع بشه، از ابراهیم شروع بشه. تاریخ بشر باید تاریخ توحید باشه، بر این اساس انسان باید حرکت بکنه. ببینه انبیا چه سفره توحیدی تو این عالم پهن کردن، چه زحمتی کشیدن برای توحید، چقدر ما قدر اینها رو میدونیم. امروز ما بر سر سفره توحید نشستیم. انبیای عظام قرنها تلاش کردن تا ما امروز بر سر این سفره توحید بنشینیم. ائمه ما در برابر ظلم و جور بنی امیه و بنی عباس مقاومت کردن تا امروز ما بر سر سفره توحید بنشینیم، توحید تو عالم گسترده باشه. امام میگه که این در واقع تاریخ حقیقی انسان. بعد میفرماید انسان یک موجودی هست که سیالیت و سیرورت داره. انسان سیاله، انسان جایی نایستاده، حرکت میکنه. امروز فلاسفه هم همین رو میگن، میگن حرکت جوهری، میگن جوهر در حال حرکته، نهاد ناآرام جهان. این جوهر وجود انسان و همه اشیا در حال حرکته. شما به ظاهر میبینید اشیا ثابتن، به ظاهر میبینید انسان ثابته، انسان در حال حرکته. عرفا میگن قانون تجدد امثال، میگن شما یه شمع رو نگاه بکنید، احساس میکنید این شمع ثابته، شمع روشنه. اینجوری نیست، این شمع هر لحظه معدوم میشه، موجود میشه. این آتش هر لحظه خاموش میشه و روشن میشه، خاموش میشه روشن میشه. اما انقدر این حرکت سریع هست، شما گمان میکنید که این شمع ثابته و روشنه، امتداد داره. این هر لحظه معدوم میشه و موجود میشه، هر دم از این باغ بری میرسد، تازه تر از تازه تری میرسد، تازه تر از تازه تره. حالا امروز پزشکان هم همین رو میگن، میگن هر لحظه تو انسان میلیون ها سلول میمیره و میلیون ها سلول به وجود میاد. اینی که انسان هر لحظه معدوم میشه و موجود میشه. اینطور نیست که ما فکر کنیم خدا خلقت رو انجام داده یه گوشه نشسته. خدا هر لحظه خالقه، هر لحظه تمام این هستی معدوم میشه و موجود میشه. حضرت امام میگه این سیالیت عالمه، این سیرورت عالمه، سیرورتی که قرآن میگه الالله المسیر با ساد. سیرورت یعنی شدن، یعنی تکامل. یه سیر داریم که تو قرآن سیرم وجود داره، یه سیرورت داریم با ساد، این یعنی حرکت و شدن و تکامل و تطور. سیر یعنی حرکت، اما میگه این حرکت با تکامل و کمال همراهه. آن به آن انسان در حال سیرورت به سمت خداست، در حال حرکت به سمت خداست. اینه که نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند که ما عرفناک حق معرفتک، ما عبدناک حق عبادتک. اون که اشرف کائنات میگه اونجور که باید خدا رو نشناختیم، اونجور که باید خدا رو عبادت نکردیم. سید کائنات داره این حرف رو میزنه، چون اصلا شناخت خود انسان هم محاله، چون انسان آن به آن در حال حرکته، ثبات نداره که انسان رو بشه شناخت. بعد میفهمد این سرشت انسان و فطرت انسان حضرت امام، میفهمد که این کمال خواهه، به سمت کمال داره حرکت میکنه. آن به آن انسان کمال خواهه و به سمت کمال باید حرکت بکنه. چرا؟ چون یه قدرتی در انسان هست در هیچ موجودی نیست. میفهمد لا یسعنی ارضی ولا سمایی، میفهمد نه زمین، خدا میفهمد نه زمین نه آسمان گنجایش من خدا رو نداره. ولکن یسعنی قلب و عبدی المؤمن، اما قلب بنده مؤمن من گنجایش من خدا رو داره. نه آسمان گنجایش منو داره نه زمین، اما قلب بنده من انقدر وسعت داره که گنجایش من خدا رو داره. خب این ظرفیت جز در انسان در چه موجودی هست؟ انسان این چنین ظرفیتی داره دیگه. انسانی که حرکت میکنه، حضرت ما میگه انسان حرکت میکنه اول از جمادات و نباتات، بعد به مرحله حیوانات میرسه، بعد به مرحله انسانیت میرسه. انسان اول حیوان بالفعل، انسان بالقوه است، بعد میشه انسان بالقوه، بعد از این بالاتر میرسه به مرحله مجردات میرسه، به مرحله فرشته ها میرسه، بعد از اون بالاتر میره میشه خلیفه الهی، میشه مظهر اسماء و صفات الهی، بعد به جایی میرسه رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند. تو ببین که تا چه حد است طیران آدمیت. میگه این مراحل رو همه رو طی میکنه انسان، از نبات و از جمادات و غیره. از جمادی مردم و نامی شدم و از نما مردم، به حیوان سر زدم مردم، از حیوانی و آدم شدم، پس چه ترسم کیز مردن کم شدم، حمله دیگر بمیرم از بشر، تا برارم از ملائک پر و سر، و از ملک هم بایدم جستن زجو، کل شیء هالک الا وجهه. بار دیگر از ملک پران شوم، آنچه اندر وهم ناید آن شوم، و از بار دیگر از ملک پران شوم، آنچه اندر وهم ناید آن شوم، پس عدم گردم عدم، چون ارقنون گویدم که نا الیه راجعون. به اون مرحله‌ای برسه انسان که عدم باشه، دیگه هیچی از خودش باقی نمونه، مرتبه‌ای که احساس اتحاد کنه. انا الیه راجعون یعنی همین، نفهم بود انا الیه ذاهبون، ما از خداییم و به سمت خدا حرکت میکنیم، نه راجعون رجعته، ما بر میگردیم، نه حرکت بکنیم، ما بر میگردیم سمت خدا. رجعت یعنی بازگشت، این حرکت حرکت دایره‌ایه، از سمت خدا حرکت کنیم و به سمت خدا بر میگردیم. انا لله و انا الیه راجعون، رجعت میکنیم به سمت خدا. اینی که امام صادق فرمود سوره فجر سوره جد ما سید الشهداست، به خاطر این آیات پایانیش، یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی، نه اذهبی، ارجعی، بازگرد، الی ربک راضیتن مرضیه، هم تو از خدا خوشنودی هم خدا از تو خوشنوده. بعد فهمود فدخلی فی عبادی، نه فدخلی فی العباد، داخل شو در بنده های من، اونایی که من سوا کردم. ودخلی جنتی، نه ودخل الجنه، نه وارد بهشت شو، وارد بهشت من شو. ودخلی جنتی، وارد بهشت من شو. این بهشت با اون بهشت معمولی فرق میکنه، این بهشت رضوانه، این بهشت قربه، با بهشت های دیگه فرق میکنه، با جنت های دیگه خیلی فرق میکنه. بهشت مراتب داره، بهشت قرب داره. ماها به فرض این که بهشت بریم دیگه اون بهشت قرب معلوم نیست به اون راه بدن. مرحوم عاشق محمد حسین اصفهانی شخصیت برجسته، حالا بین ما شهرت پیدا کرده به مرحوم کمپانی، خودش هم ظاهرا خیلی راضی نبوده، پدرش کمپانی دار بوده، تاجر بوده، حالا مشهور شده به کمپانی. اما خب تو حوزه امام یه عاشق محمد حسین اصفهانی، یه عاشق محمد حسین اصفهانی تو حرم سیدالشهدا نجف ساکن بود، وقتی میومد زیارت حرم سیدالشهدا سجده های 4-5 ساعته داشت تو حرم. مرحوم آقای بهجت میفهمود بهش گفتن که تو خوابش اومدن بهش گفتن شیخ محمد حسین اصفهانی اینجور دیگه تو حرم سیدالشهدا سجده نکن 4-5 ساعته، مردم به افراط میافتن، مردم میخوان ادای تو رو در بیارن، اونا 5 ساعت میخوان سجده بکنن، این سجده ها تو بیار تو خونه. تو حرم دیگه از اون بعد تو خونه سجده میکرد، تو حرم سجده نمیکرد، یه سجده کوتاهی تو حرم داشت. این عاشق محمد اصفهانی فرموده بود بعد از مرگ که هر از گاهی این توفیق نصیب ما میشه که به محضر سید الشهدا برسیم. شخصیت این شکلی بی‌نظیر، هر از گاهی این توفیق نصیب ما میشه به محضر سید الشهدا برسیم. یعنی به محضر سید الشهدا رسیدن آسون نیست. تو در بهشت قرب ودخلی جنتی، تو بهشت قرب الهیه، بهشتی که مال خواصه. یه لحظاتی انسان شاید توفیق حاصل بشه بتونه سید الشهدا رو ببینه تو نواله. بقیه هم که گفتن همین چیزها رو نقل کرده. خب این مراتب رو مردم عصر سید الشهدا درک میکردن؟ نه. روایات پیامبر درباره سید الشهدا بینشون بود، اما اینو درک میکردن؟ نه. روایات امیرالمومنین بود درباره جایگاه سید الشهدا تو عوالم مختلف، اما اینو درک نمیکردن. یه حظ بصری، اونایی که خیلی خوب بودن یه حظ بصری از ابا عبدالله میبردن، اما حقیقت سید الشهدا و حقیقت قیامش رو درک نمیکردن. این تازه مردم کوفه بودن، مردم مدینه بودن، مردم شام که یه اطلاعات نسبی و پیش پا افتاده و شناسنامه‌ای هم از اهل بیت نداشت. اینکه کار خیلی بر امام سجاد و زینب کبرا دشوار شد، سخت شد، مصیبت خیلی سنگین بود بر این بزرگواران. اینا رو وارد شهر کردن به عنوان خوارج. وقتی میگفتن خارجی یعنی اینا جزو خوارجن. کسی که از دین خارج بشه این مرتده، خونش هدره و خانوادش هم میشه به اسارت گرفت. یعنی توجیه اینجوری گذاشته بودن و مردم هم باور کرده بودن. سهل ساعدی میگه من از سمت فلسطین آمده بودم به دمشق، آمده بودم به شام، از سمت فلسطین اومدم، از سمت کوفه و اینها نیامده بودم. دیدم شهر رو زینت کردن، شهر رو حالا ما امروز میگیم چراغانی، اون موقع گچ میزدن به دیوارها به نشانه تزیین. یعنی که اهل بیت رو سه روز پشت دروازه ساعات معطل کردن که شهر رو ما باید زینت کنیم، آماده بکنیم، کاروان میخواد وارد شه. سه روز سر مقدس ابو عبدالله بر دروازه شهر دمشق آویزان بود، اونجا اهل بیت هم اونجا بودن. بعد سهل ساعدی میگه من وارد شدم، گفتم که دیدم شهر رو زینت کردن، گفتم چی شده؟ گفتن که یه عده از خوارج رو، خارجی ها رو آوردن. میگه نزدیک شدم، گفتم نه اینا خارجی نیستن و اینا رو میشناسم و اینا رو تو مدینه و مکه دیدم، اینا خانواده پیغمبر خدان. کسی حرفمو باور نمیکرد. میگه رفتم نزدیک سکینه بنت الحسین شدم، دختر ابا عبدالله. گفتم دختر امام حسین، من سهل ساعدی هستم، از موالیان جد شما هستم، دیدم قربت شما رو تو این شهر دیدم، اگه کاری از دست من برمیاد بگید من انجام بدم براتون. فرمود سهل اگه پولی داری به این نیزه دارا بده، این نیزه هایی که سرهای مقدس شهدا رو بر اونهاست اینها رو یه مقدار جلوتر ببرن، مردم میخوان به این سرها نگاه بکنن، نگاهشون به ما میفته، ما ناموس پیغمبر خدا هستیم. اوضاع اینطور بود، اطلاعاتشون از اهل بیت تو این حد بود. اگه دل دختر ابا عبدالله خیلی خون شد، سکینه بنت الحسین، یه بیتی امام حسین داره، خیلی بیت شعر زیباییه، یه بیت شعر عاشقانه گفته برای همین سکینه و رباب، میگه لعمرک اننی لأحب دارن یزیفونی سکینت و ربابو، میگه به خدا خونه ای که توش سکینه و رباب باشه من این خونه رو خیلی دوست دارم. بعد بدونید این سکینه بنت الحسین ظاهرا شاعر بوده، ادیب بوده، اینی که ابا عبدالله وقتی میخواد باش ودا کنه با سه بیت شعر ودا میکنه: سیطول و بعدی یا سکینه تو فعلمی من کل بکا از الحمام دهانی. میگه وقتی که مرگ من رو در بغل بگیره، در آغوش بگیره، اون لحظه گریه ها و حزنت زیاد میشه. بعد میگه لا تحرقی قلبی به دمعی که حسرتن مادام من روح فی جسمانی، اما تا وقتی زنده ام با این اشک ها دلم رو نسوزون. فاذا قتلت فانت اولا بالذی تاتینه یا خیرتا نسوانی، اما اون لحظه که من کشته شدم اون لحظه تو اولا هستی برام عزاداری کنی، یا خیرتا نسوانی، ای بهترین زنان. اینجور بود. بعد از شهادت سید الشهدا، سید الشهدا با یه نفر صحبت کرد، اونم با این دختر بود. وقتی که آمد در قتلگاه دید بدن بی سر سید الشهدا رو، آمد بدن پدر رو در آغوش گرفت، گفت دیدم از اون حلقوم بریده این دو بیت داره متساعد میشه: شیعتی مهما شربتم ما عذب فذکرونی، او سمعتم به قتیل او شهید فندبونی، لیتکن فی یوم آشورا جمیعا تنظرونی، کیف استسقی به طفل فابو ان یرحمونی. از همه مصائب فقط به مصیبت علی اصغر اشاره کرده، چون این خواهر علی اصغر بود، با او اینجوری سخن گفته. حالا این بانوی بزرگوار یکی از دخترای ابا عبدالله است، یه دختر 3 ساله هم ابا عبدالله داشت. شاید اینم متوقع بود پدر باش صحبت بکنه. اون دختر کوچیکتر توقعش از دختر بزرگتر بیشتره پدر باش صحبت بکنه. اینه که تو این مسیر خیلی از پدر دم میزد، خیلی هم سیلی میخورد، خیلی تازیانه میخورد، چون خیلی گریه میکرد. روال این بود دیگه، امام سجاد هم میفهمد هر یک از ما بیشتر ناله میکرد بیشتر او رو میزدن، بیشتر اذیت میکردن. این دختر خیلی گریه میکرد. شنیدید نیمه شب تو خرابه از خواب بیدار شد، پدر رو طلب کرد، بعد با نالش همه اهل خرابه بیدار شدن. ما یه شاید این مجلس اولین مجلسی بود که برای سید الشهدا گرفته شد تو شام. این دختر 3 ساله نیمه شب یه مجلس عزا گرفت برای پدر، همه بیدار شدن، همه شروع کردن گریه کردن. ولی بکاها حاج حزن و اهل البیت، با گریهش همه اهل بیت خرابه بیدار شدن، رو سرشون خاکهای خرابه رو میریختن. این باعث شد که یزید مطلع شد، بیدار شد. بعد بهش ماجرا رو گفتن، گفت سر رو ببرید. بعد سر رو آورده بودن روش یک روپوشی انداخته بودن. دختر گفت انی لم اطلب طعام، من غذا نمیخواستم، انما طلبت ابی، من پدرم رو میخواستم. بعد باز هم وقتی روپوش رو از روی سر برداشتن سر رو نشناخت، گفت ما حاضر رأس، این سر چیه؟ خب دختر اون زمانی که سر پدر رو دیده بود این سر سالم بود، رگها بریده نبود، این سر به خاکستر تنور خولی بر سر ننشسته بود، پیشانی نشکسته بود، این سر زیر آفتاب فروزان روزهای متمادی نبود. الان ببینید چقدر آفتاب تو همین تهران چقدر زیاد روزها، ببینید آفتاب کربلا چقدر بوده، این سر روزهای متمادی زیر آفتاب بوده، سوخته بوده سر. وقتی دختر دید گفت ما حاضر رأس، این سر چیه؟ نشناخت. بهش گفتن حاضر رأس و عبیک، این سر پدرته. شنیدید سر پدر رو در آغوش گرفت، شروع کرد با پدر صحبت کردن: من الذی ایتمنی علی صغر سنی. ولی گفتن کار عشق و عاشقی رو به پایان رسون. دختر چی کار کرد؟ ثم وضعت فمها علی فم الشریف. دیدن دختر لبها رو لبهای پدر گذاشته، انقدر ناله کرد تا از دنیا رفت. صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله. حسین جان دختر 3 سالت تو خرابه آمد ناله کرد که تو رو ببینه. یه لحظاتی آمدی که دیگه لحظات پایانی عمر دخترت بود. گفت بابا سیلی نخورده نیست کسی بین ما، ولی سیلی نخورده نیست کسی بین ما، ولی کو آن زبان که با تو بگویم چگونه. دست عدو بزرگتر از چهره من است، دست عدو بزرگتر از چهره من است. یک ضربه زد کبود شده هر دو گونه‌ام. ای مه که شمع شب تار من شدی، امشب حسد به کلبه من ماه میبرد. گر دخترت نیامده امشب به پیشواز، از من مرنج عمه مرا راه میبرد. تمام آرزوی دختر اینه که یه لحظاتی کنار پدر باشه دیگه. یعنی خدا نکنه پدر مثلا مریضی داشته باشه، سردردی داشته باشه، بیاد دختر میاد مینشینه روبروی پدر، نگاه میکنه فقط یه چند لحظه که میگذره میگه بابا بهتر شدی. میگذره پدر میگه نه هنوز. دوباره چند بار میپرسه این دختر 3 ساله ابا عبدالله چه کشید تو خرابه شام وقتی که سر پدر رو دید. تو اون لحظات گفت بابا میخواستم که تنگ در آغوش گیرمت. بابا حسین میخواستم که تنگ در آغوش گیرمت، یادم نبود زخم سرت درد میکند. بابا من یاد عموم ابوالفضل افتادم، با من بگو که داغ برادر چه کار کرد، آیا هنوز هم کمرت درد میکند. صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله.